تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. من سروری در خدمت شما هستم با یکی دیگر از برنامه های تحولات شرق میانه. تشکیل نشدن کابینه بنیامین نتانیاهو، برگزاری نشست های مکه و همچنین برگزاری تظاهرات روز قدس و درخواست مسکو و دمشق برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه از مهمترین تحولات هفته گذشته شرق میانه بود که در این برنامه بررسی بیشتری می شود. با ما همراه باشید. بنیامین نتانیاهو که پس از انتخاب 9 اپریل برای پنجمین بار طی 23 سال اخیر مأمور تشکیل کابینه اسرائیل شد، این بار در تشکیل کابینه ناکام بود. نتانیاهو در فرصت قانونی 42 روزه موفق نشد کابینه جدید اسرائیل را تشکیل دهد. تحلیل‌ها و گزارش‌ها حاکی از این است که نتانیاهو در تشکیل کابینه ائتلافی جدید خود با دو مشکل مواجه بود. نخست اینکه نتانیاهو نتوانست با آویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل خانه ما و وزیر دفاع مستعفی کابینه سابق خود به توافق برسد. حزب اسرائیل خانه ما 5 کرسی در پارلمان اسرائیل داشت و نتانیاهو نیز برای تشکیل کابینه باید حمایت 65 عضو کنست را به دست می آورد. اختلاف در خصوص لایحه خدمت اجباری در ارتش که طلاب مدارس تلمودی یعنی یهودیان ارتودکس را از سربازی معاف می کند عامل اصلی توافق نکردن نتانیاهو با لیبرمن بود، زیرا آویگدور لیبرمن شرکت در کابینه ائتلافی را به لغو همیشگی معافیت یهودیان ارتودکس از انجام خدمت سربازی مشروط کرده، اما نتانیاهو از حامیان معافیت یهودیان ارتودکس از خدمت سربازی است. از این رو نتانیاهو پس از ناکامی در تشکیل کابینه، آویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل خانه ما را متهم به این کرد که در مذاکرات و دنبال توافق نبود. نتانیاهو گفت جاه طلبی یک نفر باعث شد که اسرائیلی ها مجبور شوند یک بار دیگر با پای صندوق های رای بروند. دومین دلیلی که سبب تشکیل نشدن کابینه اسرائیل شد تلاش نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضا بود. نتانیاهو در صدد بود با تضعیف دستگاه قضا بر پرونده های مربوط به فساد خود تأثیر بگذارد و به نوعی این پرونده ها را با اعمال نفوذ خاتمه دهد. تصمیم دادستان کل اسرائیل برای به تعویق انداختن حکم فساد نتانیاهو تا اکتبر آینده نیز در همین راستا قرار دارد. این وضعیت سبب شد ده‌ها هزار اسرائیلی هفته گذشته در اعتراض به گزارش‌هایی که درباره تضعیف دستگاه قضا منتشر می‌شد در تل آویو دست به تظاهرات زدند. با توجه به این چالش‌ها و اختلاف‌ها در نهایت نتانیاهو موفق نشد طی 42 روز کابینه ائتلافی جدید را تشکیل دهد و نمایندگان پارلمان اسرائیل بامداد پنجشنبه 30 می به انحلال پارلمان و برگزاری دوباره انتخابات رأی دادند. قرار است انتخابات پارلمانی جدید اسرائیل روز 17 سپتامبر 2019 برگزار شود و شاید این انتخابات آخرین فرصت نتانیاهو برای تداوم حضور در ساختار قدرت اسرائیل باشد. عربستان سعودی پنجشنبه گذشته میزبان نشست سران اتحادیه عرب و همچنین نشست شورای همکاری خلیج فارس در شهر مکه بود. عربستان جمعه پیش هم میزبان سران سازمان همکاری اسلامی در شهر مکه بود. بهانه عربستان برای برگزاری این نشست‌های اضطراری حمله به تأسیسات نفتی عربستان، حمله به بندر الفجیره امارات و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در سخنرانی افتتاحیه خود در این نشست بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را بعد دخالت در منطقه متهم و برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را تهدیدی برای امنیت جهانی توصیف کرد. عادل الجبیر وزیر مشاور دولت سعودی در امور خارجی نیز نشست مکه را پیام قدرتمند به ایران توصیف و در عین حال تاکید کرد که ریاض می‌خواهد به هر قیمت شده از جنگ با ایران دوری کند. الجبیر در حالی چنین ادعایی را مطرح کرد که خانم مزاوی رشید فعال معارض سعودی در واکنش به اظهار نظر الجبیر تاکید کرد عربستان پس از ناکامی در جنگ یمن که در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده توانایی راه اندازی جنگ دیگری را ندارد. تلاش‌های عربستان سعودی برای ایجاد اجماع علیه جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های مکه به نتیجه نرسید. برهم صالح رئیس جمهوری عراق در اعتراض به اتهام‌های تند سعودی به تهران ایران را کشور مسلمان و همسایه خوانده و گفته است بغداد اصلا دوست ندارد که امنیت این کشور به خطر بیفتد. برهم صالح همچنین امنیت و ثبات کشور اسلامی بزرگی مثل ایران را بخشی از امنیت کشورهای عربی و اسلامی توصیف کرد و گفت منطقه نیازمند نظام امنیتی مشترک است که مبنای آن احترام به حاکمیت و حفظ امنیت دیگر کشورهاست. احمد ابوالغیت دبیر کل اتحادیه عرب نیز اعلام کرد عراق با بیانیه پایانی مخالف است و رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده است که تمایل دارد توضیح دهد که عراق در تدوین بیانیه پایانی سهیم نبوده و بغداد به این بیانیه اعتراض دارد. در همین حال مقامات کویتی و قطری نیز درباره مسئله فلسطین سخنرانی کردند که این موضع‌گیری عدم همراهی و پیروی آنها از رویکردها و سخنان ضد ایرانی سعودی ها را در اجلاس مکه نشان داد و این در حالی بود که امیر قطر علی‌رغم دعوت رسمی عربستان در اجلاس های مکه حاضر نشد و به جای آن عبدالله بن ناصر آل ثانی نخست وزیر این کشور به مکه رفت. نشست‌های سه‌گانه مکه نشان داد که علاوه بر شکست سیاست‌های منطقه‌ای عربستان سعودی، قدرت اجماع‌سازی ریاض نیز به شدت کاهش یافته و چهره آن به واسطه جنگ علیه یمن و مداخله در امور داخلی دیگر کشورهای عربی به شدت مخدوش شده است. مراسم روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به صورت گسترده در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای غرب آسیا برگزار شد. مردم در کشورهای مختلف از جمله در بحرین، یمن، سوریه، مغرب، ایران و همچنین در فلسطین تظاهرات روز قدس را به شکل باشکوهی برگزار کردند. مخالفت با طرح آمریکایی معامله قرن شعار اصلی تظاهرات کنندگان روز جهانی قدس در کشورهای مختلف بود. در فلسطین تظاهرات روز قدس در قالب 60مین جمعه راهپیمایی بزرگ حق بازگشت برگزار شد. نظامیان اسرائیلی بعد تظاهرات مردم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی حمله کرده‌اند که مطابق گزارش وزارت بهداشت فلسطین یک نوجوان 16 ساله به شهادت رسید و دست کم 10 فلسطینی نیز زخمی شدند. عبدالله غیث نوجوان 16 ساله فلسطینی که قصد داشت برای اقامه نماز در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان خود را به مسجد الاقصی برساند در نزدیکی بیت لحم هدف اصابت گلوله نظامیان صهیونیست قرار گرفت و به شهادت رسید. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی به مناسبت روز جهانی قدس در زاهیه بیروت گفت امروز 40 سال از نامگذاری روز جهانی قدس از طرف امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و در طول این مدت دشمنان قدس امیدوار بودند بزرگداشت این روز ضعیف و یا فراموش شود، اما هر سال شاهد توجه بیشتر و بیشتر به روز قدس هستیم. دبیر کل حزب الله لبنان افزود مقاومت امروز قوی تر از هر زمان دیگری است، حالان که در مقابل رژیم اسرائیل امروز بیش از هر زمان دیگری ضعیف شده و از همین رو نیازمند حمایت مستقیم آمریکا و ناوهای آن در هر جنگی که در آینده روی دهد می باشد. سید حسن نصرالله ضمن تأکید بر شکست طرح آمریکایی معامله قرن ضد ملت فلسطین افزود هدف این طرح پایان دادن به هر سخنی درباره قدس، باریکه غزه و آوارگان فلسطینی است. دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد این حق ماست که برای دفاع سلاح داشته باشیم و گفتگو با آمریکایی ها در این خصوص غیر قابل قبول است. برغم اعلام اولیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در 19 دسامبر 2018، اما واشنگتن همچنان بر حضور نظامی در سوریه تاکید دارد. این مسئله اعتراض شدید روسیه و سوریه را به دلیل حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی و نقش مخرب آنها در سوریه برانگیخته است. در این راستا مسکو و دمشق از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند که با یک موضع‌گیری اصولی از آمریکا درخواست کنند تا نیروهایش را هرچه سریع‌تر از سوریه خارج کند. مرکز هماهنگ کننده روسیه و سوریه در امور پناهندگان روز چهارشنبه 29 می با انتشار بیانیه اعلام کرد: ما از جامعه جهانی و سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه جهانی می‌خواهیم که موضعی اصولی اتخاذ کنند و از نفوذ سازمان ملل متحد استفاده کنند تا نیروهای آمریکایی که به صورت غیرقانونی از گروه‌های مسلح حمایت می‌کنند و نمی‌گذارند که سوریه به شرایط عادی بازگردد از سوریه خارج شوند. هر دو طرف همچنین از واشنگتن و بروکسل خواستند تا تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه را لغو کنند و تأکید کردند که این محدودیت‌ها باعث شده تا انتقال دارو و مواد خام که در تولید دارو کاربرد دارند هم با دشواری انجام شود. مسکو به عنوان همپیمان دمشق در جنگ علیه گروه‌های تروریستی در سوریه بارها تأکید کرده که آمریکا مانع اصلی در مسیر پایان دادن به بحران سوریه است. دولت سوریه و مقامات ارشد این کشور نیز بارها از نقش منفی غرب در عرصه سوریه و به ویژه سیاست آمریکا برای تداوم تنش و درگیری در سوریه انتقاد کردند. در واقع آمریکا به عنوان سردمدار غرب حامی اصلی گروه‌های تروریستی در سوریه است. به همین دلیل پس از اعلام تصمیم ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، مقامات آمریکایی به ویژه اعضای کنگره انتقادهای زیادی را علیه این تصمیم مطرح کردند. ترامپ نیز تحت تأثیر فشارهای شدید داخلی و نیز متحدان اروپایی واشنگتن ناچار شد تا ضمن تعدیل طرح‌های قبلی با افزایش زمان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به جای 30 روز به 120 روز از موضع کلیش درباره سوریه نیز عقب نشینی کند. ترامپ 2 جنوری در قصر سفید مدعی شد حتی با وجود خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه باز هم از کردهای سوری محافظت خواهد شد. بدین ترتیب آمریکا با بهانه حفاظت از نیروهای شبه نظامی کرد همچنان بر حضور نظامی در سوریه اصرار می‌ورزد. در حالی که ترامپ قبلا با اعلام پیروزی بر داعش مدعی بود که دیگر دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در سوریه نمی‌بیند، اکنون بر لزوم انجام وظیفه دیگری یعنی حمایت از کردهای سوریه تاکید می‌کند. دولت ترامپ بیش از آن که به خروج کامل و همه جانبه از سوریه بپردازد، فقط بخشی از نیروهای آمریکایی را از سوریه به عراق منتقل کرده و آمادگی خود برای مداخله نظامی احتمالی در سوریه را همچنان حفظ کرده است. ضمن اینکه آمریکا و متحدانش پیش از این 2 بار با بهانه استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی به اهدافی در این کشور حمله کردند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در دیدار اخیر خود از سوریه با متهم کردن برخی کشورهای غربی و مانع تراشی در برابر پایان دادن به بحران سوریه گفت: روسیه از ارتش و مردم سوریه در جنگ برای بازگرداندن امنیت و ثبات به این کشور و حفظ حاکمیت آن حمایت می کند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.